صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که روز جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و بعد از سپری کردن یک هفته این روز تعطیل برای شما باعث تمدد اعصاب و آرام شدن حال دلتون باشه. دوستان، برای این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه کتاب گفت که موضوع اون تاریخ ملک مهدوی است.
کتاب گفت. گپ و گفتی در حوالی کتاب.
به نام خداوند جان آفرین. سلام به شما دوستان کتاب. از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه کتاب گفت همراه شماییم. با عرض تبریک به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه زادروز با سعادت حضرت صاحب الامر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در برنامه امروز یک کتاب از حوزه معرفت دینی به شما معرفی میکنیم. با ما در کتاب گفت امروز همراه باشید. عنوان کتاب: تاریخ ملک مهدوی. نویسنده: محمد هادی همایون. ناشر: دفتر نشر معارف. کتاب تاریخ ملک مهدوی با عنوان کامل تاریخ تمدن و ملک مهدوی، اثری در حوزه ناداستان و پژوهش دینی تاریخی است که به تحلیل روند تمدن بشری از آغاز تا دوران معاصر می‌پردازد. محمد هادی همایون در این کتاب با رویکردی کلان و تمدنی تلاش کرده است تاریخ بشر را نه صرفاً مجموعی از وقایع پراکنده، بلکه جریانی پیوسته و معنادار بداند که محور آن تقابل دو جریان حق و باطل است. کارشناس ارجمند برنامه این کتاب گفت دکتر محمد رسول طبیک ما رو با این کتاب ارزشمند آشنا می‌کند.
کتاب تاریخ ملک مهدوی خب نسبت به بسیاری از آثار دیگه‌ای که در موضوع مهدویت و امام زمان علیه السلام نوشته شده، نکته‌ها و وجه تمایزهایی داره که این کتاب رو نسبت به اونها متفاوت می‌کنه. خب به هر حال طبیعیه که در مورد موضوع بسیار مهمی مثل مهدویت و مسائل مربوطه به اون که مخصوص تشیع و حتی دین اسلام هم نیست و در سایر مکاتب آسمانی هم به اشکال مختلف، حالا بحث منجی یا هر عنوان دیگه مطرح شده، طبیعیه که آثار بسیار زیادی در مورد اینها تدوین بشه. در کشور ما هم به هر حال به ویژه در 40-50 سال گذشته از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته شده و در قالب و فرم‌های مختلف محتواهای متعددی رو از زاویه دینی، از زاویه تاریخی، از زاویه سیاسی با رویکردهای متفاوت، برخی حالا به سیره امام زمان پرداختند، برخی به مثلا نشانه های ظهور پرداختند، برخی به مسائل بعد از ظهور پرداختند و هر آن چیزی که در واقع لازم بوده در مورد این موضوع، خیلی از کتاب‌ها اومدن اون رو مطرح کردن. اما کتاب تاریخ ملک مهدوی مهمترین ویژگیش اینه که نگاهش به این موضوع یک نگاه تمدنیه. نگاه تمدنی یک نگاه کلانیه که گذشته موضوع رو بررسی میکنه، حال اون موضوع رو بررسی میکنه، به آینده اون هم میپردازه. حالا موضوعی مثل مهدویت گذشتش در واقع تاریخش مصادف میشه با تاریخ بشریت، حال اون مصادف میشه با اون دوره‌ای که ظهور امام زمان و منجی حقیقی اتفاق میفته، حتی یک برهه پیش از اون که موضوعاتی مثل علائم ظهور بیان میشه و مسائل پس از ظهور، در واقع اون حاکمیت عدل الهی جهانی که شکل میگیره، در این نگاه تمدنی به همه اونها پرداخته میشه. در واقع بخوام یک مثال بزنم، تفاوت این نگاه با نگاه‌های مقطعی و منقطع به یک بره و تاریخ و جغرافیا مثل تفاوت یک راننده‌ایه که گاهی پشت فرمون نشسته و فقط 10 متر، 20 متر، 50 متر جلوی خودش رو می‌بینه، از پشت سر خودش که چه اتفاقایی داره میفته یا کیلومترها جلوی خودش که تو مسیر چه اتفاقی میفته خبری نداره. حالا فرض کنید یه نفر با هلیکوپتر بخواد در بالای این جاده و مسیر قرار بگیره، هم گذشته رو داره نگاه میکنه، همون وضعیت حال رو میبینه، جلو رو نگاه میکنه، وضعیت جاده رو، موانع رو، میانبرها رو و هر آن چیزی که لازم هست رو با یک نگاه مشرفانه داره بررسی میکنه. این نگاه تمدنی در واقع باعث میشه که ما بتونیم ابعاد مختلف موضوع رو بهتر بفهمیم و تحلیل کنیم.
شنونده ای کتاب گفت هستید و به رسم همیشگی در این لحظه بخش نخست صحبت‌های دوستانمان درباره موضوع کتاب برنامه امروز را می‌شنوید.
حالا که به میلاد مامزمان فکر می‌کنم، ناخودآگاه ذهنم میره سمت مفهوم انتظار. شاید از نگاه روانشناسی بخوایم نگاه کنیم، انتظار فقط صبر منفعل نیست، یه حالت اون آمادگی درونی، انگار انسان باید از درون روش کنه تا بتونه درک کنه که ظهور یعنی چی.
دقیقا خانم منواتی، جالبه که توی کتاب تاریخ ملک مهدوی نوشته محمد هادی همایونی هم به همین نکته اشاره میشه. نویسنده انتظار رو یک جریان زنده در تاریخ میدونه، نه یک اتفاق ایستا. اون نشون میده که تاریخ بشر به خصوص در دوره‌های فتنه همیشه انگار به سمت یک نقطه نهایی در حرکته.
درسته، و فتنه همین واژه آدم رو میبره به امروز. انگار فتنه‌های آخر زمان فقط در کتاب‌ها نیستن، توی زندگی روزمره‌مون هم نفس میکشن. حق و باطل گاهی اونقدر به هم نزدیک میشن که تشخیصشون شجاعت میخواد، نه فقط دانش.
میدونی در واقع اینجاست که نقش جامعه مهم میشه. جامعه که بتونه تو این حجم فشار روانی، رسانه‌ای، فکری اون هویت خودش رو حفظ کنه. چند بشه گفت نزدیک شدن به ظهور قبل از هر چیزی نیاز به اون بلوغ جمعی داره به نظرم.
بله، آقای همایونی هم توی کتابش اینطور تاکید میکنه که هر حکومتی که بتونه در برابر سلطه، ظلم و تحریف بیسته در مسیر تاریخی ظهور قرار گرفته. از این زاویه خیلی ها معتقدن که جمهوری اسلامی ایران با همه سختی ها و آزمون ها داره به قله های نزدیک میشه که مقدمه اون وعده بزرگه.
بله، البته این نزدیکی مسئولیت رو هم سنگین‌تر می‌کنه. هر قدم اشتباه، هر غفلت اخلاقی می‌تونه فاصله بسازه. شاید مهمترین سوال این باشه: ما به عنوان آدم‌های معمولی چقدر شبیه منتظران واقعیت شدیم؟
شاید از خودمون شروع کنیم، از انصاف، از آرامش، از امید. میلاد امامزمان فقط یه جشن ساده نیست، در واقع یادآوری یک مسیره.
مسیر تاریخ، مسیری که هنوز ادامه داره
و مسیری که هر کدوم از ما با فکر و عملمون میتونیم یک قدم به روشنایی نزدیکترش کنیم.
میتونیم وقتی از مسیر حرف میزنیم، یعنی از اون چیزی که انتظار واقعی رو شکل میده. منظورم فقط اتفاقای بزرگ و تاریخی نیست، یعنی حتی تو زندگی روزمرمون کوچکترین انتخابا، رفتارامون میتونن یه نوع تمرین باشن برای انتظار. مثلا صبر کردن وقتی حقمون رو پایمال کردن یا وقتی باید در برابر این ناملایمات بایستیم.
دقیقا این موضوع رو هم در تاریخ میبینیم. هر دوره امتحان، هر بحران اجتماعی یا سیاسی در واقع فرصتیه برای شکلگیری این آمادگی درونی. منتظر بودن یعنی یاد گرفتن این که عدالت و اخلاق فقط شعار نیست بلکه مسیر زندگیه. اینو به نوعی توضیح میده که انتظار یک تمرین جمعیه، تمرینی که هم فرد و هم جامعه رو با هم رشد میده.
پس انتظار چیزی فراتر از آرزوست، انگار یه ترکیبیه از امید، مسئولیت و خودآگاهی. و خب وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم میبینیم که چقدر ممکنه با این معیار فاصله داشته باشیم. ما گاهی توی جزئیات زندگی ارزش‌ها رو فراموش می‌کنیم، حتی وقتی می‌خوایم آدمای خوبی باشیم.
دقیقاً خانم مصوی، مثلا وقتی با خودم فکر می‌کنم می‌بینم چقدر لحظه‌هایی هست که می‌تونستم صبورتر باشم، مهربون‌تر باشم یا حتی با دید بازتری بخوام تصمیم بگیرم. اینا همون تمرینای انتظاره به نظر من. شاید ظاهرش خیلی کوچیک باشه اما به نظرم تأثیرش روی درون و روی جامعه شاید خیلی بزرگتر باشه.
از رادیو گفتگو کتاب گفت را می شنوید و در این بخش برشی از کتاب تاریخ ملک مهدوی را با اجرای سرکار خانم ناهید طاقتی می شنوید.
در اینجا فرضیه بر یهود و قوم بنی اسرائیل تمرکز داشت. درگیری ما با رژیم قاصب صهیونیستی و موج ضد یهودی که در جهان و از جمله در میان اندیشمندان انقلاب اسلامی شکل گرفته است نیز همین ایده را تقویت می کند. اما پرسش سوم این بود که بنی اسرائیل در آغاز شکل گیری یا در طی تحولات خود این دشمنی را از چه جریانی به ارث برده است؟ در واقع پیش از بنی اسرائیل جریان جهان بر چه منوالی پیش می رفته است؟ آیا می توانیم قومی دیگر به جز بنی اسرائیل و یهود را در این دشمنی سهیم و شریک بدانیم؟ یا همه دشمنی با راه خدا متعلق به این قوم عنود بوده و از زمان آنان آغاز شده است؟ تحقیق برای دریافت پاسخ این پرسش ما را به جریان خلقت انسان و دشمنی شیطان با او کشاند. اصل این دشمنی از آنجا آغاز شده و یهود و بنی امیه و تمام تجلی‌های تاریخی دیگر این جریان از جمله فراماسونری و صهیونیسم همه متعلق به حزبی هستند که به بیان قرآن کریم حزب شیطان نامیده شده است. پس از این بود که با ورود آدم به عالم جنت برزخی و حوادث آن شباهت زیادی میان این مقطع و تحولات پس از ظهور یافتم. لذا در کنار مطالعات تاریخی، قرآنی و روایی به مطالعات فلسفی و تفکر در مورد موضوع مهم معاد و تبیین رابطه ظهور با آن و به طور خاص در دو مقطع رجعت و قیامت پرداختم. پایان جهان در فضایی بی زمان به شکلی کاملتر به آغاز آن برمی گردد و این می تواند معنای آیه لو یرجعون باشد.
با سپاس از همکارمان خانم طاقتی، بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم جناب دکتر طبیق را می شنویم.
نویسنده در کتاب تاریخ ملک مهدوی همونطور که عرض کردم وقتی اون روی کرده تمدنی رو میخواد مطرح بکنه یک سؤال و فرضیه‌ای رو بیان میکنه، اونم مسئله تقابل دو جریان حق و باطل که حالا در مکاتب و ادیان و آیین‌های مختلف همین رو ما داریم. ممکنه واژه‌ها متفاوت باشه، مثلا بحث خیر و شر مطرح میشه، بحث نور و ظلمت مطرح میشه، ولی حالا اون واژه دینی که ما در آیات و روایات مختلف هم داریم و بهش پرداخته میشه بحث حق و باطل هست. نویسنده این موضوع رو و این فرضیه رو تبیین میکنه از برخی از اسناد دینی و روایی مثل دعای ندبه، مثل زیارت عاشورا استفاده میکنه. موضوع تاریخی رو میاد تبیین میکنه که این سیر رو و این انسجام رو در واقع داره نشون میده، این مسیری که داره طی میشه و اون هدف گذاری که اتفاق افتاده تا ظهور منجی رخ بده، اینها رو بیان میکنه. حتی در برخی از جاها در واقع اومده تحولات اخلاقی فرهنگی، تحولات طبیعی، تحولات سیاسی اجتماعی رو در دوره پیش از ظهور داره بیان میکنه، مروری میکنه به مأموریت هایی که تاریخ پیامبران برای بحث هدایت بشر و تقابل با جریان باطن داشتن، اونها رو میگه. موضوع بنی اسرائیل، بنی امیه، حتی مسائل جدیدتر و به روزتر مثل موضوعاتی مانند صهیونیسم و فراماسونری رو هم مطرح میکنه و یک نگاه تسبیح مانند، یعنی دانه هایی که برگرد یک نخ تسبیح جمع شدن رو داره بیان میکنه که این واقعا یک نگاه متفاوتیه که در کمتر کتابی دیده میشه. مثلا کتاب انسان 250 سال هم همین کار رو داره انجام میده، یعنی یک جریان و سیر منسجم رو اما با افراد مختلف در زمانهای مختلف و بعضا در جغرافیاهای مختلف داره تبیین میکنه، اما همه اینها هدف مشترک دارن، همه اینها در واقع یک نگاه مشترکی دارن که قرار هست به یک نقطه مطلوبی برای تاریخ بشریت برسه و یک زندگی و حکومت جهانی متفاوتی رو ترسیم میکنه. خب در این کتاب هم این نگاه وجود داره و واقعا مطالعه اون باعث میشه که اون زاویه دید ما نسبت به مسئله مهدویت و حتی نسبت به موضوعات خلقت و هستی شناسی و کلان جهان بینی و ایدئولوژی ما رو میتونه تحت شعاع خودش قرار بده و باعث بشه که ما بتونیم مسیر روشن مهدوی رو انشاءالله بهتر پیش بریم.
از دکتر محمد رسول تبیک صمیمانه سپاسگزاریم. همچنان با کتاب گفت همراه شما هستیم و با هم بخش دوم گپ و گفت دوستان درباره موضوع کتاب تاریخ ملک مهدوی را می‌شنویم.
وقتی به جامعه نگاه می‌کنیم، نقش رسانه‌ها و آموزش هم مهمه. جامعه‌ای که بتونه اطلاعات درست بده، ارزش‌ها رو منتقل کنه، جوان‌ها رو با تاریخ و اخلاق آشنا کنه، مسیرش برای نزدیک‌تر شدن به ظهور قطعاً هموارتر میشه. همون چیزی که در کتاب آقای همایونی هم گفته شده، رشد فردی و جمعی به موازات همدیگه حرکت می‌کنن.
بله خانم سپهرایی، و باز هم برمیگردیم به سوال اصلی، ما چقدر منتظر واقعی شدیم؟ شاید جوابش در اقدامهای روزمرمون باشه، نه فقط در دعا و آرزو. وقتی با انصاف رفتار میکنیم، وقتی حق دیگران رو رعایت میکنیم، وقتی در برابر سختی ها صبوریم، داریم قدمهای واقعی برمیداریم.
و خب این قدمها حتی درونی ترین حسا رو هم شکل میده، اون حس مسئولیت، اون امید، آرامش، اینا همش اینو به نظر من تمرینه، مثل اینکه هر روز یک گام کوچیک به سمت نور برداریم.
بله خانم مانواتی، البته تاریخ نشون داده که مسیر همیشه هم خطی و مستقیم نیست، گاهی پس رفت داریم، گاهی لغزش، اما مهم اینه که دوباره برگردیم و مسیر درست رو پیدا کنیم. این تکرار و تلاشه خودش بخشی از همون آمادگی برای ظهوره.
درسته، و شاید همین نکته هم مهم باشه. انتظار واقعی فقط ایستادن و نگاه کردن نیست، حرکت و تلاش، اصلاح خودمون، اصلاح جامعه و حفظ ارزش‌ها در برابر سختی هاست.
دقیقاً، شاید اینطوری بگیم بهتره که میلاد امام زمان برای ما یک جشن فقط نیست، یک یاداوریه. شاید تو این پستوهای زندگی گاهی اوقات فراموش میکنیم نگاه کنیم به خودمون، به اطرافمون، به مسیر طولانی که باید طی کنیم که به منجی برسیم، برای اینکه بفهمیم هر روزمون میتونه یه فرصتی باشه برای اینکه بهتر بشیم، نزدیکتر بشیم به اون نوری که داریم انتظارش رو میکشیم.
به بچه‌ها این یادآوری هم فردی، هم جمعی، هم برای خودمونه، هم برای جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم. هر کدوم از ما سهمی داریم، سهمی در شکل دادن به مسیر تاریخ.
بله، و شاید بشه گفت منتظر واقعی بودن یعنی زندگی کردن با آگاهی، مسئولیت و امید. هر کدوم از ما با فکر، عمل و قلبمون میتونیم نور کوچکی باشیم که مسیر رو روشن‌تر میکنه.
میتونیم اینطوری بگیم پس امروز وقتی چراغا روشن میشه، وقتی جشنا برپا میشه، یادمون باشه که این جشن یاداوری مسیره، مسیر درونی جمعی که ما باید با دقت و امید و مسئولیت طیش کنیم.
آره، و مسیر تاریخ هنوز ادامه داره. ما هم بخشی از این مسیر هستیم. هر روز، هر تصمیم و هر رفتار ما میتونه بخشی از این مسیر رو بسازه.
بله، و این یعنی انتظار، نه فقط انتظار ظهور، بلکه انتظار خودمون و جامعه‌ای که میخوایم بسازیم.
پس بیاین از همه امروز شروع کنیم. به نظرم از خودمون، از اطرافیانمون، هر قدم کوچک، هر عمل درست، هر امید واقعی بخشی از این نوری باشه که مسیرمون انشاءالله به ظهور با صاحب الزمان برسه.
از همکاری این دوستان با برنامه کتاب گفت سپاسگزاریم. همراهان گرامی، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. با عرض شادباش دوباره به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد فرخنده امام مهدی علیه السلام، شما رو به خدای یکتا می سپاریم. به یاد داشته باشید برای مانا شدن کتاب ها در ذهن، گفتگو بهترین انتخاب است. تا درودی دیگر، بدرود. کتاب گفت، گوینده حسین شفیعی، گوینده میان برنامه ناهید طاقتی، کارشناس دکتر محمد رسول تبیک، صدا بردار پرنیا شفیعی، نویسنده و تهیه کننده مهدی دادجو.
صبحتون بخیر باشه دوستان گرامی و عزیز همراه رادیو گفتگو. منتظر هستیم تا مذاکرات دو طرف ایران و عمان به وقت محلی ساعت 10 و به وقت ما ساعت 9:30 به وقت تهران آغاز بشه. امیدواریم که نتایج خوبی هم حاصل بشه. اما ما با توجه به سابقه مذاکراتی که ایران با غرب داشته و با آمریکا داشته به روش‌های مختلف، یک سوال پیامکی در اتاق فکر برنامه هم طراحی کردیم که خدمتتون میخونم و خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو هم داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار صادقانه با آمریکایی‌ها مذاکره کرده، اما هیچگاه مذاکرات به نتیجه مطلوبی نرسیده. به نظر شما علت آن چه بوده؟ گزینه یک، زیاده خواهی آمریکایی‌ها. گزینه دو، نفوذ لابی صهیونیست‌ها در هیئت حاکمه آمریکا. گزینه 3، خودبرتربینی و منفعت طلبی آمریکایی‌ها. گزینه 4، همه موارد. البته که ما خوشحال میشیم اگر شما به این سوال پاسخ بدید به سامانه پیامکی 301035 و نقطه نظراتتون رو هم بفرمایید، مثل آقای قفاری که نوشته بودن برای من از اینکه ما باید جلوی دشمن بایستیم و اجازه ندیم که تجاوز و تعدی داشته باشه. دیدگاه مختلفی از ابتدای صبح که برنامه آغاز شده به دستمون رسیده. حالا حتما در فواصل برنامه به پیامکاتون برمیگردیم، مواردی رو خواهیم خوند، اشاره میکنیم و البته ممنونم از دوستانی که به خود من هم نقد داشتن و نقطه نظراتی حتی در رابطه با نوع اجرا و کیفیت سوالات و موضوعات مطرح شده از صبح داشتن. این نشون میده که به ما دارید توجه میکنید و از این توجهتون صمیمانه سپاسگزارم. بله، از شماره های 912-6054 دو تا پاسخ به دستمون رسیده، تأکید داشتن گزینه 4، منظورشون اینه که همه مواردی که در سوال ما هستش مد نظرشون بوده برای اینکه نتایج مذاکرات با آمریکایی ها به جای مطلوبی نرسیده باشه. خیلی ممنونم از شما دوست عزیز بابت اینکه مصرانه پاسختون رو به ما ارسال کردید. شماره 917-74-89 هم پیام مشابهی فرستادن، گزینه 4 مد نظرشون بوده، نوشتن که آمریکایی‌ها ترسوترین کشور هستن. خب مشتری گزینه 4 زیاد هسته. شماره 0999-71-83 هم نوشتن سلام، گزینه 4 جناب آقای احمد خداداد از راور. خیلی ممنونم که مشخصاتتون رو هم می نویسید، خودتون رو لطفاً معرفی بکنید در پیام ها. بله، باز هم گزینه 4 از 916-30-75 جناب آقای علی حاجیوند از شهرستان درود در استان لرستان. درود میفرستیم به همه لرستانی های عزیز. جناب آقای مهدی جعفری از پشت فرمان باریشون با رعایت نکات ایمنی برای ما نوشتن که گزینه 4. گزینه 4 را من یه بار براتون بخونم. سوالمون این بود که جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار صادقانه با آمریکا یا مذاکره کرده و به نتیجه مطلوب نرسیده، به نظرتون علتش چی هست؟ گزینه 1 زیاده خواهی آمریکایی ها، گزینه 2 نفوذ لابی صهیونیست ها در هیئت حاکمه آمریکا، گزینه 3 خود برتربینی و منفعت طلبی آمریکایی ها و گزینه 4 همه موارد که خیلی از پاسخ ها ارجاع داره به این گزینه 4. باز هم ممنون و متشکرم از پیام هاتون.
زمستان سال 1820 از اون زمستان های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم، گفتم که میام مرکز شهر. آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.